أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که اگر عمدن کسی سوره قبل از سوره حمد بخواند، آیا نمازش صحیح است یا صحیح نیست. صاحب عروه فرمود اگر این سوره را بعد از حمد تکرار کنه، سوره‌ای که قبل از حمد خونده میشه زیاده عمدیه و مبطل نمازه. مرحوم آقای خویی فرمود که اون سوره‌ای که قبل از حمد خونده اگر به قصد جزئیات خونده، همون موقع احداث کرده زیاده عمدیه رو در نماز و نمازش باطل شده. اگر قصد جزئیات نکرده که نمازش باطل نمیشه، چون زیاده در نماز به این است که قصد جزئیات بکنه. ما عرضمون با آقای خویی اینه که شما سوره رو بعد از حمدم که کسی میخونه میگید قصد جزئیات نکن، چون بنابر احتیاط واجب سوره جزء نماز است. فتوا نمیدید. فتوا که نمیدید یعنی آقا بعد از حمدم سوره که میخونی بگو به قصد احتیاط، به قصد رجاء، نه به قصد این که جزء نماز است. اگر شما بعد از خواندن سوره حمد سوره ای بخوانید و قصد جزمی بکنید جزئیت آن را، آی خویی اونجا هم باید بگه نماز باطل میشه، چون فتوا به جزئیاتشون نمیده، احتیاط واجب میکنه. خب پس این مشکل، مشکل سوره قبل از هم نیست که به قصد جزئیات اگر بیاورد شما میگه زیاده سر میکنند. اگر بعد از سوره حمد هم سوره بخواند به قصد جزئیات، شما باید بگویید نماز باطل میشود. علاوه ظاهر این هست که وقتی قرائت قرآن در نماز امر مطلق داشته باشه، مثل ذکر، دعا، قصد جزئیات زیاده عرفیه نیست. حالا شما میفهمید قصد جزئیات نکن، همون بالاخره چیزیست که من مستحب به انجام بدم. قرائت قرآن در هر کجای نماز به نظر شما مستحبه، مثل ذکر خدا، دعا. شما می فرمایید قصد جزئیات نکن. قصد جزئیات بکنم زیاده عملیه در نماز پیش نمیاد عرفاً، چون ما یک زیاده عملیه داریم، یه زیاده تشریعیه داریم. زیاده تشریعیه حالا ما به نظرمون این هست که شما تشریع کنید، بگید مثلا قنوت جزء واجب نماز است. همین که این رو تشریع کردید زد تفیه فی الصلات. اما من زاد فی صلاته فعل اراده که این را نمیگوید. اصلا ممکن است شما قنوت هم به جا نیاورید، اعلام میکنید قنوت جزء واجب نماز است، نعوذ بالله، خودتان ممکن است اصلا نماز هم نخوانید. همین که این کار رو کرد میگن زاد فی صلات. اما این زاد فی صلات مصداق من زاد فی صلاته فعل اراده که نیست. من زاد فی صلاته ظاهر زیاده خارجی است. شما حالا دیگران قنوت به جا می آورند قصد جزء واجب نمی کنند، شما به جا می آورید قصد جزء واجب می کنید. عرفاً شما زیاده عملیه داشتید در نماز، این عرفی نیست، کاری که همه می کنن شما هم کردید. مردم هم بدانن شما این قنوت را به قصد این که واجب است در نماز و جزء واجب نماز هست بیاورید، روشن نیست که بگوین زاد فی صلاته خارجن. مگر چه کردید شما؟ همون قنوتی که دیگران به جا می آورن شما هم به جا آوردید، فقط تشریع کردید که این قنوت جزء واجب نماز است. اون تشریع نفسانیتان مصداق زیاده است، نه این عمل خارجیتان که اتیان به قنوت هست. اینجا هم همین طوره. ممکن است کسی میگوید بعد از تکبیرت الاحرام اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، قصد بکند این استعاذه جزء واجب نماز است. همه به عنوان مستحب می توانند بگوین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، روایت هم داریم. حالا شما قصد کردید این جزء واجب است، زیاده عملیه در نماز نداشتید، چون ارجان نکردید به چیزی که زائد بر مقدار امر شرعی هست، حال یا امر استحبابی یا امر وجوبی به این تعلق گرفته است. قصد کردید که این واجب است، قصد کردید که این جزء واجب است، این روشن نیست که عرفاً بگوین شما در خارج نمازی خواندی با زیاده در آن. نماز خواندن در خارج با زیاده در آن به این است که یک چیزی رو که زائد بر حد امر وجوبی و استحبابی نماز است در نماز انجام بدهیم، مثل همون سجود تلاوت. این که به نظر شما قرائت قرآن است یا ذکر است یا دعا است و خارج از حد امر استحبابی یا وجوبی در نماز نیست، و لذا به نظر ما صدق نمی کند بر اتیان سوره قبل از هم که زاد فی صلاته خارج است. قصد وجوب یا استحباب شکل عمل را تغییر نمی دهد عرفاً، تا چون قصد وجوب کردید بشود زیاده عملی، ولو عرف ملتفت بشود که شما قصد کردید که این جزء واجب است، اون قصد شما زیاده است نه این عمل خارجی. و ظاهر منظار این است که اون زیاده خارجیه در نماز، منظار فی صلاتهی این صلات خارجیه، ظاهر زیاده خارجیه در صلات خارجی است، اون مبتلا است. ما آی خویی که قبول داشت ما هم احتمال میدادیم که امر استحبابی داشته باشد قرائت قرآن در هر کجای نماز، خب همین کافیست دیگه، احراز نکنیم صدق زیاده رو. آی سیستانی فرمودن که ما امر استحبابی نداریم به قرائت قرآن در هر کجای نماز. آی خویی فرمودن که امیرالمؤمنین در اون قضیه ابن کوا آیه خوندن فاصبر ان وعد الله حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، علاوه بر این که تکلم انصراف دارد از قرائت قرآن، ولذا لا بأس به قرائت القرآن فی جمیع احوال الصلات، که ما اشکال کردیم به ایشان که فوقش تکلم صدق نکند، این دلیل بر استحباب نیست. اما قضیه ابن کوا، در قضیه ابن کوا در یک حال خاصی بود، وسط قرائت سوره بود، یک آیه هم از جای دیگر خواندن، علاوه بر این که قضیتون فی واقعه شاید حضرت یک عنوان ثانوی اونجا منطبق کردن، چجور ترک سوره لحاجت اعجلت بک جائز است، ممکن است قرائت قرآن هم لحاجت فعجلت بک مستحب باشد. چه میدانیم قضیه خارجیه است، نمیشود اطلاقی کرد. اگر تکلم نباشد مبطل نماز نیست به عنوان تکلم به کلام آدمی، اما استحباب داشتنش اول کلام است. ما همین رو عرض میکنیم، احتمالم بدیم استحباب مطلق دارد، دیگر سر نمی کند زاده فی صلاته، و ما احتمال استحباب مطلق را که میدهیم. حداقل در حال قیام، حالا در رکوع بعضی از روایات هست که قرائت در رکوع نکنید، قرائت قرآن در رکوع نکنید. آقای سیستانی فرمودن که همین که شما سوره رو قبل از سوره هم بخونید و امر استحبابی هم که ندارد قرائت قرآن در این حال، این میشه مصداق زاده فی صلاته، ولو قصد جزئیت نکنید. شاهد بر این مطلب اینه که سجود تلاوت قبل از سجدتین نماز هست. آیه سجده رو میخونن، بعد سجود تلاوت میکنن، بعد برمیخیزن، رکوع به جا میآورن. یعنی این سجده تلاوت قبل از اتیان سجدتین نماز هست. ولی در روایت گفت که لا تقرأ فی المکتوبة بشیء من العزائم فإن السجود زیادة فی المکتوبة. پس فرقی نمی کنه این سجود تلاوت که قبل از سجدتین به جا می آورید، روایت میگه زیادتون فی المکتوبه، و این قرائت قرآنی که قبل از قرائت واجبه سوره به جا می آورید، این هم مصداق زیادتون فی المکتوبه می شود. چون آی سیستانی معتقدن که این نسجد زیادتون فی المکتوبه مصداق عرفی زیاده را بیان می کنن، نه مصداق تعبدی و ادعایی مثل ولد العالم عالمون که آی خویی فرموده است. خب انصافا این فرمایش تمام نیست. اصلا اون سجود تلاوت معلوم زیاده است. اگر قصد جزئیت رو معتبر ندانیم، که آی سیستانی نمیدانند در صدق زیاده، و این روایت هم شاهده بر فرمایش ایشون هست، خب همین که سجود تلاوت کردی، این مصداق زاده فی صلاته میشه. اینو شاهد بگیریم بر این که کسی جزء نماز رو زودتر بیاره، قرائت سوره رو که بعد از حمد قبل از حمد بیاره. پس اینم همین که زودتر قرائت سوره کرد، این مصداق من زاده فی صلاته میشه. این قیاسش مع الفارقه. سجود تلاوت رو هر کی بیاری، چه الان بیاری قبل از سجدته، چه بعد از سجدته، هر کی بیاری مصداق زیاده است. چون سجود تلاوت عنوان قصدی سجود تلاوت دارد، نه عنوان قصدی سجود صلاتی. قصد جزئیات هم که شما میگید در صدق زیاده معتبر نیست، خب میشه سجود تلاوت مصداق منزان. چه ربطی داره که جزء متأخر نماز را متقدم اتیان کنیم؟ سوره ای را که بعد از هم باید بخوانیم قبل از هم بخوانیم. نه، این که شما بگید از سجود زیادتون فی المکتوبه شاهد بر این است که پس این قرائت هم قبل از هم زیادتون فی المکتوبه، پس این فرمایش صاحب عروه که فرمود بعد از این که سوره را بعد از هم تکرار کنیم، اون سوره قبل از هم مصداق منزاد می شود. آقای سیستانی می خواهند بفرمون نه، این فرمایش صاحب عروه درست نیست. از ابتدا که سوره را قبل از هم می خوانید شما مصداق منزاد هستید. شاهد بر این مطلب ان السجود زیادت و فی المکتوب است. من از همینه که این شاهد نمیشه.
سجود لا خصوص سجود التلاوه مطلق السجود زیاده.
السجود زیادت و فی المکتوب استشهاد ایشان به این نحو است که فرمودند معمولا سجود تلاوت را قبل از سجدتین می آورند. همون موقع شارع میگه از سجود زیادت و فی المکتوب. چون این سجود تلاوت امر ندارد. این سوره قبل از هم را هم زودتر از سوره واجبه یا مستحبه بعدا هم می آورند. امر هم که ندارد پس این هم مصداق منزاد هست. ما میگیم قیاس مع الفارقه. یه وقت شما عرفن میگید صدق میکنه زیاده به مجرد اتیان سوره قبل از هم، همون فرمایش آلکوی متعالکوی فرمود قصد جزئیت بکنید تا صدق کنه زیاده. شما آقای سیستانی فرمود بدون قصد جزئیت هم صدق میکنه زیاده، چون امر استحبابی نداریم به قرائت قرآن قبل از سوره هم. حالا ادعای عرفی میکنید مشکلی نیست، اما استشهاد به ان سجود زیادت فی المکتوبه استشهاد درستی نیست، چون سجود تلاوت جزء متأخر نیست که ما متقدمن بیاوریم. فرق میکنه با سوره، سوره را که بعد الهم جزء متأخر است ما مقدمن بیاوریم. اینو نمیشه حکمش رو که این مصداق احداث زیاده است از نهی از قرائت آیات عظیمت که فرمود که ان السجود زیادت فی المکتوبه کشف کنیم. اگر سجود تلاوت رو به جای سجده واجبه، یعنی در حالی که هویه سجود می کند آیه سجده بخواند، برود به سجود تلاوت، اونم زیادت فی المکتوبه. در محل سجود هم بیاورد زیادت فی المکتوبه، ربطی به این بحث نداره. به هر حال ایشان فرمود قرائت قرآن قبل از سوره هم که استحباب ندارد، همین که چیزی که استحباب ندارد در نماز بیاورید ولو قصد جزئیت نکنید، این سن میکنه من زاد فی صلاته فعلیه لاده. خب میگیم گاهی قرائت سوره مصداق ذکر الله، سوره توحید همش ذکر خداست، گاهی مصداق دعاه. حالا یک سوره ای که مصداق دعا باشه کاملش مصداق دعا باشه الان شاید من یادم نیست، یادم نباشه، ولی بالاخره چون اشکال های سیستانی اختصاص به سوره نداره ولو یک آیه ای رو بخونه قبل از سوره هم، اگه مصداق دعا باشه مصداق ذکر الله باشه جا داره بگیم این که دیگه مستحبه دیگه. مگر آقای سیستانی بفرمان شما قصد ذکر نداشتی، قصد دعا نداشتی، قصد قرائت قرآن داشتی، ذکری که مستحب است، دعایی که مستحب است اینه که قصد کنی ذکر بودن آن را، قصد کنی دعا بودن آن را، نه اینکه آیه قرآن بخونی سوره توحید بخونی به قصد قرائت قرآن قبل از سوره هم بعد بگیم خب حالا قرائت قرآن دلیل بر استحباب ندارد، ذکر الله که مستحب است در نماز، شما که قصد ذکر الله نکردید. ولی لذا ممکن آیه سیستانی اینجور جواب بدن بگن شما ولو سوره توحید رو بخونید قبل از سوره هم، چون قصد دعا و ذکر ندارید، فقط از باب استحباب قرائت قرآن میخواد این مستحب بشه و ما دلیلی بر استحباب قرائت قرآن مطلقا نداریم. که اشکال مهم ما به ایشان اینه که عدم الدلیل دلیل العدم نیست، احتمال استحباب قرائت قرآن در نماز رو که میدیم پس احراز نمی کنیم قرائت قرآن در نماز مصداق زیاده باشه. و یک لازمی هم فرمایش آقای سیستانی داره، اون مستحباتی که استحبابشون ثابت نیست، ایشون در رساله نوشتن به قصد رجا به جا بیاورد و در نماز مشکل میشه اتیان اینها. همسنخ هست ولی استحبابش در این حال ثابت نیست. مثلا تکبیرت احرام مثلا هنگام قیام از تشهد، بله، همراه با رفع یدین، رفع یدین تکبیرت الله همراه با رفع یدین میکنن معمولا دیگه. حالا الله اکبر ذکره، اما رفع یدینش چی؟ اونم ذکره، همسنخه دیگه، رفع یدین که همسنخه، رفع یدین همسنخه دیگه، این هنگام تکبیر، تکبیر. یعنی هر کاری شما در نماز بکنید که استحباب ثابت نیست و مسانخ است با بقیه اجزاء نماز، ولو قصد جزئیات نمی کنید، قصد رجا می کنید، ایشون باید بگن این مصداق من زاد فی صلاته فعله العاده است و این بعیده. ما اشکارمون اینه که وقتی دلیل بر استحباب نداریم، شاید فی علم الله مستحب باشه، شاید فی علم الله مستحب باشه، پس شبه مصداقی من زاد فی صلاته فعله العاده است. بله اگر دلیل نفی استحباب بکنه، مثلا اون سجود تلاوت در نماز دلیل نفی کرد استحباب آن را، فرق میکنه. اما اگر دلیل بر نفی استحباب نداشتیم، دلیل مثبت استحباب قاصر بود، اینجا به این استحباب میگه مستحب نیست، پس صدق میکنه زیاده این اصل مثبته. خب نه نه، لازم نیست از خارج بفهمیم به شرط لا بودن نماز را، همین که عرفاً صدق بکنه زیاده، ولو نماز لا به شرط باشد فی حد نفسه، همین زیاده‌ای که در مثل وضو مبتل نیست. شما سه بار صورتتان را بشورید، این که مبتل نماز نیست. همین زیاده‌ای که در غسل مبتل نیست، شما موهای سرتان را هم بشویید در غسل، این که زیاده است ولی مبتل نیست، چون غسل شرع در غسل واجب نیست. همین زیاده ای که در نماز سر می کند، در اذان نماز، در اذان نماز سر می کند ولی مبتل اذان نیست، در رمی جمره سر می کند ولی مبتل جمره نیست، اما در نماز چون زائد بر حد امر هست، امر استحبابی و وجوبی ندارد، جزء مسانخ نماز هم هست، صد میکنه منزاد، و از خود خطاب منزاد فی صلاته فعله آدم میفهمیم که نماز نسبت به این به شرط لاست، این نماز نسبت به زیاده به شرط لاست، به قرینه منزاد فی صلاته فعله آدم، با اینکه بقیه افعال ممکن است نسبت به زیاده به شرط لا نباشند. امری که در نماز، امر نمر نفسی مستقل
از قرائت عظیمت، اما اگه قرائت عظیمت تو این سجده،
حالا اون که شما میفرمایید خدای سیستانی هم قبول دارن که اگر آیه عظیمت رو بخونه ولی سجده نره، نمازش باطل نمیشه، چون تعلیل کرده که لا تقرف المکتوبت به شیء من العزائم فإن السجود زیادت فی المکتوبه، چون منتهی میشه سجده برات واجب بشه، بعد سجده بری، سجده زیاده است. حالا اشکال نداره، حالا شما میفرمایید این مطلب را استنام دارن که اگر سجده بره سجده زیاده است، خب ولی این سجده امر نفسی استقلالی داره، این امرش امر مربوط به نماز نیست، عنوان جزء واجب نماز یا جزء مستحب نماز نیست، مثل امر به انقاذ غریقه، مثل که تو نماز میبینی بچه افتاد تو حوض، امر داری به انقاذ غریق، نه اینکه این امر به انقاذ غریق مبتل نماز نیست.
به نظر اطلاق امر مستحب تلاوت رفت و سلام گرفته
اون جواب دادیم. امر استقلالی به سجده تلاوت در این حال غیر از این است که سجده تلاوت بشود جزء واجب یا جزء مستحب نماز. هر چه که در نماز واجب بشود که جزء واجب یا جزء مستحب نماز نمی شود. آقا وقتی که شما یک مگسی در گلویتان برود برای اینکه اکل خبائث نشود واجب است بی بکنید، پس بی کردن هم جزء نماز است چون هم دارد ربطی ندارد به نماز. آقا ذکر الله دلیل داریم، کل ما ذکرت الله و رسوله فالصلات فهو من الصلات. نه اینجا که نداریم کل ما سجدت فهو من الصلات. حالا گناه آی سیستانی چیه که آی خویی از عمل امیرالمومنین یک استفاده کرد؟ آی سیستانی باید جوابشو پس بده.
شما دارید امر
گناه ما چیه؟
آقایون میتونه معنا نمی‌کنه.
نه در اثناء نماز اگر این یه لیوان آب و نخوره میمیره، عمد داره به شرب ما، پس بگیم این عمد داره به شرب ما در ضمن نماز چه ربطی دارد؟ خب این شرب ما برای حفظ نفس واجب است، اما نماز را هم باطل میکنن. اونی که مطرح اینه که امر وجوبی یا استحبابی به عنوان این که فی ضمن الصلات باشه، مثل قنوت که امر استحبابی فی ضمن الصلات داره به این عنوان، اونجا اگه باشه صدق زیاده نمی کنه. ولی سجده تلاوت که امر وجوبی یا استحبابی به عنوان کونی فی ضمن الصلات که نداره، که به عنوان اصلا کونی قاطعا للصلات امر داره.
اطلاق یک دلیل اگه شامل نماز میشد
نه خیر، اطلاق دلیل وجوب یا استحباب نفسی استقلالی این حیث صلاتیت رو متعرض نیست که بگه
اطلاق درد صلات رو هم شامل میشه.
آقا اطلاق شرب الحلیب حلالون هم میگیره اثناء نماز، اما ربطی نداره به اینکه شرب الحلیب حلالون پس حلالون فی الصلات، یعنی حلال وضعی. حالا مثل اینکه این اشکال شما تکراری است دیگه. حالا آقای داماد فرمودن که اگر این قرائت سوره قبل از حمد حرام باشه ما ملتزم میشیم که مشمول من زاد فی صلاته فعله العاده است، اما حرام نیست. چرا حرام باشه؟ میگید تشریع چون قصد جزئیات کرده، اصلا تشریع ممکن نیست. ممکن هم باشه دلیل بر حرمت نداره، دلیل بر حرمت هم داشته باشه تشریع فعل نفسانی است، حرمت فعل نفسانی منطبقه بر قرائت سوره قبل از هم در خارج نمیشه. پس این قرائت سوره در قبل از هم ولو به قصد جزئیات حرام نیست، مشمول دلیل استحباب قرائت قرآن در نماز. وقتی اینجور بود مشمول عموم من زاد فی صلاته فعل العاده نخواهد بود. ما عرض کردیم این که ایشان فرمودن قرائت این سوره ولو به قصد جزئیت مصداق حرام نیست، ما هم قبول داریم، چون ما معتقدیم تشریع فعل نفسه. ایاک و خصلتین در صحیح عبدالرحمن ابن الحجاج ان تدین به ما لا تعلم، این یکیشه، و ان تفتی به رأیک. ایاک و خصلتین فیه ما حلک من حلک، ایاک ان تفتی الناس به رأیک او تدین به ما لا تعلم. وسائل جلد 27 صفحه 21. و این دان الله به ما لا یعلم مربوط به قلبه. این فعل خارجی باید مصداق افتراء علی الله باشه تا بشه حرام، یا مصداق بدعت بشه تا بشه حرام. اینو ما قبول داریم از ایشون، ولذا مدعایشون رو که حرمت تشریع اقتضا نمی کند حرمت این فعل خارجی را تا از دلیل استحباب قرائت قرآن در نماز خارج بشه، اینو قبول داریم. اما اضافه ای که ایشون داره، اضافه ای که آیه داماد داره، این که میگه اصلا تشریع قلبی ممکن نیست، یک. دوم این که اصلا تشریع حرام نیست. آقای زنجانی فرمودن که ما هیچ کدوم از این دو تا مطلب ایشون رو قبول نداریم. اما این که میگن تشریع قلبی ممکن نیست، اتفاقا تشریع قلبی ممکنه. تشریع قلبی به معنی اراده نیست. تا انسان چیزی را که میداند نمیشود، نمیتواند اراده کند. تشریع از سنخ اعتبار و انشاءه، ولذا در روایات داریم روزش که شک داری ماه رمضان یا آخر شعبانه، لا تصوم هم من رمضان، یعنی مقدور است که انسان انشاء بکند که این صوم من صوم رمضان است، این میشه تشریع. یا در مورد حج افراد داریم احرام ببند به قصد حج افراد، ولو بنا داری قبل از وقوف بعد از طواف سعی، عدول کنی به عمره تمتع. آقای داماد می فهمیده چجوری میشه؟ من اراده دارم عمره تمتع به جا بیاورم، روان میگه احرم بالحج. آقای زنجانی می فهمون جوابش همینه که انشاء غیر از اراده است. شما اراده داری عمره تمتع به جا بیاری، اما الان انشاء میکنی عنوان حج افراد را. و گاهی انسان انشاء میکنه چیزی رو که قصد عدمش رو داره، علم به عدمش داره. روایت داریم وقتی اومدی مکه، دو سه روز بیشتر نمونده به یوم الترویه که میخوای بری عرفات، این و مقام عشرت ایام و اتم، قصد در روز بکن و نماز چهار رکعتی بخون. ایشون میفرماد ممکنه کسی بگه آقا مگه میشه من اراده بکنم ده روز بمونم با اینکه میخوام برم عرفات چند روز دیگر؟ جوابش اینه که آقا این انشاء نه اراده. انشاء میکنی من ده روز در اینجا میمانم، اعتباره. مثل که شما اعتبار میکنی این فعلت قیام زید باشد، اعتبار میکنی این پول دادن تو اداء دین به زید باشد. اما اگه این اعتبار رو نکنی اداء دین نمیشود، میشود هدیه به زید. بعد آقای زنجانی فرمودن که تشریع وقتی ممکن بود با این توضیح ما، حرمتش هم از همون روایت لا تصوم هم رمضان فهمیده میشه، نهی کرده از تشریع به عنوان رمضان روزه نگیر. این فرمایش آقای زنجانی ایراد داره. حالا دیگه لابان میگن فرقی نمیکنه دیگه. حالا ما این فرمایش آقای زنجانی رو برامون روشن نیست و ایراد داره. برای حرمت تشریع که انتدین الله به ما لا تعلم، به نظر ما کافی است. هم روایت تام مستند است، اما هم تام دلاله است. شما اشکال دارید انتدین یا که انتدین الله به ما لا تعلم؟ اشکال داره این روایت میگه حرومه؟ انتدین تدینها، تدین ظاهرش اینه که مربوط به دینه. من دان الله به ما لا یعلم این حرام باشد، اشکال دارد؟ نه، تشریع عام است. از این که بداند نیست یا شک دارد هست یا نیست. چرا؟ اشکال آی داماد که تشریع قلبی غیر معقول است در فرض شک هم می آید. تصریح کردن گفتن امام هم تصریح داشت. مگر می شود انسان چیزی را نداند بنا بگذارد بر اینکه او هست؟ من نمی دانم ایشان زید است یا هم بناء قلبی و عقد القلب بگذارم بر اینکه او زید است. این غیر معقول است. خب اما فرمایش آقای زنجانی راجع به تشریع قلبی که ممکن هست، به نظر ما این که آقای زنجانی فرمودن کافی نیست. آقای زنجانی اعتباریات رو پیش کشیدن، همه چیز که اعتباری نیست. یک وقت من اعتبار به ید من هست، من اعتبار میکنم این پول دادنم اداء دین است، اعتبار میکنم این حجم حج افراد است، چون انشاء میکنم دیگه، انشاء میکنم این حجم عنوان قصدی است، این حجم حج افراد است، این بحثی ندارد. اما همه چیز که داخل در مقوله انشاء نیست، مثل اینکه من میگویم سوره قبل از هم واجب شرعی است، این انشاء چه ربطی به انشاء من دارد؟ یه وقت من میگویم من واجب میکنم آن را، این میشه انشاء. یه وقت خبر میدهم که سوره قبل از هم واجب یا مستحب شرعی است، این از مقوله اخباره نه از مقوله انشاء. پس شما اول اعتبار کنید که این دیوار درخت است، بعد بنا بگذارید که این دیوار درخت است. نمی شود، چون درخت بودن این دیوار که اعتباری و انشایی نیست، درخت بودن حقیقی این دیوار، یا میگید درخت ادعایی، اون مصحح ادعا داشته باشه اشکال نداره، اما میگید این درخت حقیقی است، میگید این درخت حقیقی است، این که انشا نیست، این اخباره. این که بگید سوره قبل از هم مستحب است من الله، این که انشاء نیست، این اخباره از فعل خدا. اگر میگی من واجب میکنم، من اعتبار میکنم که در اعتبار من سوره قبل از هم واجب است، یعنی من خودم ولی الاعتبارم، مثل خلیفه دوم خودش رو ولی دین میدانست، میگفت خدا حلال کرد من حرام میکنم. بس در اون نیست که آقا تشریع، یعنی میگی من واجب میکنم، من مستحب میکنم، من چه کارم؟ آقا اعتبار یعنی خبر میدهم جزء دین است، نه اینکه دین را در دست خودم میبینم که گشادش بکنم یا تنگش بکنم.
خودم خبر میدم، ابرازم نمیکنم.
این که من دین را ولایتش رو بر خودم قائل بشم، بگم دین به من تفویض شده آن را بزرگ بکنم یا کوچک بکنم، این که نیست تشریع. خب این بدعته، خب این یه بحث دیگری است، نمیگیم نمیشه. اما اون تشریعی که بود انت دین الله به ما لا تعلم، یا اون مواردی که مثال زده شد، این که داره خبر میده یعنی عقد القلب بناء نفسانی دارد که خدا سوره را قبل از هم مستحب کرده است، این که انشاء نیست. این فهم میکنه با این مثالهایی که آقای زنجانی زدن، اینا انشاءه. اما راجع به صوم شهر رمضان بنای قلبی میذارید، چه بنای قلبی میذارید که زید آمده، زید آدم خوبیه؟ بنای قلبی عقد القلب است برای یک امر واقع، ربطی به انشاء نداره، ربطی به اعتبار نداره. اخبار قولی نیست، بنای قلبیه. شما در بنای قلبی نمیتونید بنا بگذارید که زید آدم خوبی است.
بنا یعنی انشاء،
نه اینکه توسعه میدید در خوب بودن، شارب الخمر میگید خوبه،
میخوام در نفسم حکایت کنم.
آه چرا گوش نمیدید؟ بناء قلبی تشریعی که بحثش اینه که معقول است یا معقول نیست، اینه بناء قلبی بر ثبوت یک مطلب شرعاً، نه انشاء این که این واجب است. چه کسی انشاء میکند؟ من. خب من انشاء میکنم وجوب آن را من عند الله، مگه من میتوانم چیزی را که من عند الله نیست بگم واجب من عند الله است؟ این غیر از بنا چیز دیگری نیست. اگر محاله یا ممکنه بحث دیگری است. بحث این که جواب آقای زنجانی کافی نیست. آقای زنجانی فقط در انشائیاتی که تابع انشاء منه، مثل امور قصدیه، من قصد میکنم صوم امروز صوم از رمضان باشه، حج من حج افراد باشه، اینا تابع قصد منه. اما من بیام بگم بر بعید از مکه حج افراد واجب است، اگر میگم من واجب میکنم، بله اون میشه انشاء من. اما تشریع منحصر به این نیست. یه سری از تشریع اینه که بگه خدا واجب کرده است. عمده تشریع اینه. دکون که نمیخواد در مقابل خدا باز کنه بگه خدا واجب نکرده من واجب میکنم. ولذا این غیر از همون بیانی که ما عرض کردیم که ممکن است انسان نسبت به مواردی که وسوسه انگیزه، نه مثل دیوار که درخت نیست بنا بگذاره که درخته، این شبهه توش نیست، مواردی که شبهه انگیزه میتونه غلبه بده قوه واهمشو، خضوع نکنه در برابر یک واقعیتی، یا خضوع بکنه در برابر یک امر مشکوکی یا امر وسوسه برانگیزی. آدم میبینه که دستش خون اومده، ولی اگر بگه دستم نجس شده همه زندگیش نجس میشه، هی تشکیک میکنه نکنه چیه گوجه پوست کندم این چیه گوجه است، نکنه جایی دستم خورده سرخ بوده رنگ سرخه، هی توجیه میکنه. یکی میاد میگه بابا تو که یه ساعت پیش رفتی دستتو آب کشیدی بعد زدی به این ور اون ور، میگه ای خدا پدرتو بیامرزه راحتم کردی، اینقدر داشتم کلک میزدم. ما میگیم اینه که انسان گاهی در برابر یک واقعیت خاضع نمیشه، این در اختیار خودشه. ابوجهل در مقابل علمش به حقانیت پیامبر خاضع نبود، نه اینکه فقط انکار لسانی داشت. فرقش با عمار یاسر که انتقیتن انکار لسانی کرد در این که داعی عمار تقیه بود، داعی ابوجهل کبر است. نه اصلا ابوجهل خضوع نفسانی نداشت در برابر این واقعیتی که وان علم پیدا کرده بود. پس تشریع قلبی ممکنه، حرمتش هم انتدین الله به ما لا تعلم میگه، و اینی که آقای زنجانی گفتن لا تصومه من رمضان، این اصلا معلوم نیست حرمت باشه، این اشاره به فساده. یوم الشک را به عنوان صوم رمضان ولو رجاءن میگیریم ممکنه باطل باشه، کما اینکه آی خویی فتوا داده روزه در ما یوم الشک بگیم اصوم و صوم رمضان ولو رجاءن ان کان شهر رمضان فاصوم رمضان، این ممکنه مفاد لا تصوم من رمضان همین باشه و مقتضای اطلاقش همینه. از لا تصوم من رمضان حرمت تشریع استفاده نمیشه، ارشاد به مانعیت قصد صوم من رمضان است و این ربطی به حرمت تشریع به طور مطلق نداره. والحمدلله رب العالمین.